بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث در این جلسه مسئله خطا ناپذیری علم حضوری است. در گفتارهای پیشین انواع علم حضوری در انسان را بیان کردیم. بحث اینک در این است که علم حضوری، حالا چه در انسان چه در غیر انسان، به خصوص اونچه مورد نظر ما هست و در معرفت شناسی حائز اهمیت است، علم حضوری انسان است. بحث این است که علم حضوری درش خطا راه پیدا نمی کند. این مطلبی است مشهور و بلکه مسلم نزد عالمان و متفکران اسلامی که در حوزه مباحث معرفتی در کتاب‌های فلسفه یا کتاب‌هایی که در زمینه معرفت شناسی تألیف و تدوین شده به آن پرداخته و آن را بیان کردند. خب راز خطا ناپذیری علم حضوری چیست؟ علم حضوری چه ویژگی دارد که در آن خطا راه پیدا نمی کند؟ گفتند رازش این است که در علم حضوری واقعیت عینی معلوم مورد شهود و ادراک قرار می گیرد، برخلاف علم حصولی که صورتها و مفاهیم ذهنی نقش میانجی را ایفا می کنند و ممکن است صورتها و مفاهیم ذهنی با اشیاء خارجی مطابقت کامل داشته باشند و ممکن است مطابقت نداشته باشند. به بیان دیگر، خطای در ادراک در صورتی قابل تصور و تحقق است که بین شخص درک کننده عالم و ذات درک شونده واسطه ای در کار باشد و آگاهی به وسیله آن واسطه تحقق پیدا کند. در چنین صورتی جای این سوال هست که آیا این صورت یا مفهومی که ما بین درک کننده و درک شونده واسطه شده و نقش نمایانگری از درک شونده را ایفا می کند، آیا دقیقا درک شونده را نشان می دهد و کاملا با آن مطابقت دارد یا نه؟ و تا ثابت نشود که این صورت و مفهوم ذهنی دقیقا با ذات درک شونده، با واقعیت درک شونده مطابقت دارد، یقین به صحت ادراک حاصل نخواهد شد. اما وقتی که شیء درک شونده با وجود عینیش و بدون هیچ واسطه ای نزد درک کننده و عالم حاضر باشد، دیگر جای فرض خطا نیست. نمیتوان سوال کرد که آیا علم با معلوم مطابقت دارد یا ندارد، زیرا در این صورت علم عین معلوم است. دیگر بحث مطابقت موضوعا منتفی است. این مطالبی که بیان کردم در کتاب آموزش فلسفه جلد 1 صفحه 175 در این باره بیان شده. همچنین در کتاب معرفت شناسی در قرآن به صورت مختصر همین مسئله تبیین شده و آمده است تقسیم شناخت به درست و نادرست در علم حصولی روشن است، زیرا معلوم به ذات گاهی با معلوم به العرض که خارج از حوزه ذات عالم است مطابق است و گاهی مخالف. ولی در علم حضوری و شهودی در صورتی که شاهد عین عالم این در واقع معلوم را بیابد، هرگز خطا در اون راه ندارد، چون تعدد و اختلاف بین عالم و معلوم وجود ندارد تا مطابقت و عدم مطابقت در آن راه یابد. معرفت شناسی در قرآن صفحه 113. آیا این مطلب به همین صورتی که بیان شد بدون هیچ گونه تفسیری قابل قبول است، یا اینکه جای بررسی داره و ممکن است در برخی از صور علم حضوری احتمال خطا راه داشته باشد، زمینه خطا وجود داشته باشد؟ حالا قبل از اینکه به این مسئله بپردازیم، این تکمیله را هم بیان بکنیم که همه کسانی که گفتن علم حضوری درش خطا راه پیدا نمی کند، پذیرفتن که پس از آن که علم حضوری تمام میشه و مرحله علم حصولی حاصل میشه، یعنی علم حصولی مبتنی بر علم حضوری، اون وقتی که انسان بر اساس اندوخته های ذهنی به تبیین و تفسیر اون چه که مشاهده کرده در علم حضوری میپردازد، خب در این مرحله احتمال خطا راه دارد، برای اینکه این مرحله دیگه علم حضوری نیست، علم حصولی است. اما خب گاهی انسان توجه به این نمی کنه و گمان می کند که همونطوری که علم حضوری خطا ناپذیر است، تفسیری هم که بر اساس آن علم حضوری یا از آن علم حضوری انجام می شود اون هم خطا ناپذیر است. این غفلت و عارض انسان می شه و در واقع دچار یک نوع مغالطه ای می شود، ما بالعرض را با ما بالذات به جای هم می‌گذارد. لذا اگر به این مطلب توجه کنیم دچار اشتباه نخواهیم شد و خطاپذیری علم حصولی را به پای خطا ناپذیری علم حضوری نمی نویسیم و بالعکس خطا ناپذیری علم حضوری را در جاهایی که علم حصولی هست به آنها سرایت نمی دهیم. لذا فرمودن با این توضیح و توجه به این نکته روشن می شود که چطوریست که ما در برخی از علمهای حضوری به نظرمون می رسه که دچار خطا می شویم. مثلا گاهی انسان احساس گرسنگی می کند و میپندارد که به قضا نیاز دارد، در صورتی که این اشتها یک اشتهای کاذبی است و در آن حال نیازی به قضا ندارد. آیا در علم حضوری اینجا اشتباه رخ داده؟ میفرمان خیر، اینجا در علم حضوری اشتباهی رخ نداده. آنچه که در علم حضوری در این مثال حاصل می شود احساس گرسنگی است. این علم حضوری است و این هم خطا درش نیست، ولی ذهن ما به مقایسه می پردازد و با توجه به اونچه که در موارد معمولی از احساس گرسنگی را یافته که نیاز به غذا با نیاز به غذا همراه است، اون نیاز داشتن به غذا را در شرایط معمولی و در اکثر موارد به این مورد هم تعمیم می‌دهد و حکم می‌کند که اینجا احساس به غذا که دارد، احساس گرسنگی که دارد، یعنی نیاز به غذا دارد، در حالی که اشتباه احساس گرسنگی هست اما او نیاز به غذا ندارد. این وجه این مغالطه بر اساس این نکته ای که بیان کردیم روشن می شود. انسان متوجه می شود که خطای علم حصولی است، تفسیری است، تطبیقی است، حکمی است که ذهن در اینجا می کند، نه خود آن مشاهده ای که به درک وجدانی و به علم حضوری در خود می یابد. خب حالا عرض میکنیم که میخواهیم به ارزیابی این مسئله بپردازیم که آیا این یک حکم کلی است و هیچ موردی ما نداریم که در عین اینکه علم حضوری است، از همان حیث که علم حضوری است، یعنی در متن علم حضوری، خطا راه پیدا بکنه، نه از آن حیث که در مرحله بعد از علم حضوری است. اون مطلب روشنی است که اونجا خطا مربوط می شود به علم حصولی. به نظر می رسد که در اینجا ما باید یک ملاک و معیاری را در نظر بگیریم که اگر همواره علم حضوری سابق بر علم حصولی باشد، یعنی ما هیچ موردی از علم حصولی نداشته باشیم، از علم حضوری نداشته باشیم که مسبوق باشد به یک علم حصولی، بله این حرف درسته. اگر چنین باشد که همواره در علمهای حضوری چیزی از علم حصولی تقدم ندارد، بلکه علم حصولی همواره متأخر بر از علم حضوری است و متفرع بر آن است، بله اگر اینجور باشه این حرف درست. اما اگر احیانا بتوانیم فرض کنیم مواردی را که علم حضوری انسان مسبوق است به یک علم حصولی، اگر اینجور باشه که وقتی که میخواهد اون علم حضوری حاصل بشود، نفس انسان با مفاهیم ذهنی که داره و تصوراتی که داره گام در علم حضوری بگذارد، اگر چنین مواردی داشته باشیم، اون وقت نمیتوانیم بگوییم که این علم حضوری درش خطا پیدا راه پیدا نمی کنه، چون مسبوق است به علم حصولی که او هم احتمال خطا دارد. در واقع اگر اینطوری که عرض کردیم باشد، اون علم حصولی سابقه بر علم حضوری مانند عینکی هست که انسان به چشم می گذارد و با چشم سر و ظاهری اشیا را مشاهده می کند، که اگر فرض کنیم که عینکی که به چشمش زده است قرمز باشه، رنگ شیشهش قرمز باشه، او متن مشاهدش به رنگ قرمزه، نه اینکه اول اون را با یه رنگ دیگری مشاهده میکنه و بعد تفسیرش میکند به رنگ قرمز. نه، همان وقتی که دارد مشاهده میکند وصل میشد به شیء خارجی و آن را مشاهده میکند، به صورت قرمز مشاهده میکند. حالا اگر رنگ عینکش سبز باشه، او به صورت رنگ سبز را مشاهده میکند و همینطور. اگر احیانا ما یک علم حصولی داشته و علم حضوری داشته باشیم که این ویژگی را داشته باشد که مسبوق به علم حصولی باشد، دیگه اونجا نمیتوانیم حکم کنیم که این علم حضوری در مقام تحقق و پیدایش خطا درش راه نداره. حالا با مثال این رو روشن میکنیم. خب ما قبول داریم که همون که در بحث قبل بیان شد که همه انسانها یک علم حضوری ولو در مرتبه نازل از علم حضوری نسبت به وجود خداوند متعال دارن. حالا هر اسمی که روش بگذارن اون اسم فعلا مهم نیست، مهم این است که بر اساس اون توضیحاتی که در دو جلسه قبل بیان شد، این علم حضوری برای همه انسان ها هست و اینجا خطا هم نیست. یعنی اگر بگوییم که حالا فارغ از اون اسم هایی که روش گذاشته می شود، او همان مصداق الکمال است، مصداق الکمال است، کمال برین، اونی که یک انسان مثلا مسلمان یا یک انسان مسیحی یا یک انسان بودایی یا یک انسان می شود که پیرو به یک آیین دیگری نسبت به حقیقت متعالی و کمال برین دارد، این یک امر واحدی است. همه به این کمال که کمال برین است این احساس را دارن و این علم را دارن، علم حضوری. درست. بعد این علم حضوری در قالب‌های مفاهیم و اندوخته ها و یافته هایی که پیروان به ادیان، پیروان ادیان مختلف دارن، در قالب این مفاهیم در ذهن پیروان ادیان یک صورت ویژه پیدا می کند، لذا تکثر حاصل میشه. این در مرحله اول وحدت، ولیکن در مرتبه دوم که پای علم حصولی به میان میاد و مفاهیم و باورها و اندوخته های دینی پیروان ادیان به میان می آید، اینجا کثرت حاصل میشه و اینجاست که پای خطا هم به میان میاد. یعنی دیگه نمی توانیم بگوییم همه اینها درستند. خب حالا مرحله بعد حاصل میشه، یعنی مرحله در واقع سوم. پس مرحله اول یک علم حضوری همگانی در مرتبه ساده و نازل برای همه هست و این واحده. در مرتبه دوم، مرحله دوم، علم حصولی است که تحت تأثیر باورها و اندوخته ها و آموخته های پیروان ادیان مختلف حاصل میشود. حالا در مرتبه سوم نوبت میرسد به علم حضوری عارفانه، نه آن علم حضوری فطری عمومی. نخیر، نوبت میرسد به علم حضوری به عبارتی پیشرفته تر که عارفانه است، که بر اساس سیر و سلوک و ریاضت ها و مجاهدت های نفسانی به دست می آید و این همگانی نیست. این مربوط به خواص از انسان هاست که اصطلاحاً گفته می شود اهل معرفت، اهل عرفان. خب اینجا به دلیل اینکه این عارف که در وادی سیر و سلوک گام می گذارد و به یک مشاهده ای، کشفی و شهودی عرفانی دست پیدا می کند، همان کشف و شهود عرفانیش در مرحله تحقق و کینونت و پیدایش یک رنگ و لعاب و شکل ویژه ای دارد، چون که او با نفس خودش دارد اون حقیقت رو مشاهده میکند و نفس او الان یک نفس بسیطی و توهی و عاری از مفاهیم و اندوخته های ذهنی نیست، بلکه یک اندوخته هایی داره. اون نفس او با همه این هویت و خصوصیات وجودیش دارد شهود میکنه، عیناً همون مثال عینکی که عرض کردیم. این نفس او الان یک عینکی به چشمش زده که اون باورها و اعتقادات مذهبی و آیینی و دینی اوست. اینجاست که تکثر حاصل میشه و تکثر هم به صورت تعارض و ناسازگاری است. و در این مرحله نمیشود گفتش که این علم حضوری خطا ناپذیره. نه، این علم حضوری خطا پذیره. خطا پذیریش هم تحت تأثیر علم حصولی است البته. منتها علم حصولی یک وقت پس از علم حضوری حاصل میشود، و اون کار علم حضوری تمام شده. سرایت دادن اون خطا به علم حضوری نابجاست، مغالطه است. اما یک وقت این علم حصولی میخواهد بر علم حصولی تأثیر بگذاره، بر علم حضوری جهت به علم حضوری یک نوع قالب میده، و این علم حضوری منفک از این علم حصولی نیست در مقام تحقق، نه بعد از تحقق. خب اینجا این علم حضوری خواهی نخواهی درش احتمال خطا وجود دارد. حالا جالب اینجاست که برخی از بزرگان اهل عرفان در این مسئله تصریح کردن در این جا که همونطوری که در علم حصولی احتمال خطا راه دارد، در این گونه علم حضوری ها هم احتمال خطا هست، و لذا معیار میخواییم، میزان میخواییم که بتونیم بر اساس اون معیار و میزان نسبت به خطا و ثواب در علم حضوری داوری بکنیم. حالا به دلیل اینکه وقت این برنامه تمام شد و بخواهم ذکر بکنم عبارت مربوط به این مطلب را، زمان اجازه نمیده، این را میگذاریم برای جلسه آینده انشاءالله تکمیل خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.